تراک 47 صفحه 177. 7. انگیزه های عقلانی غیر انگیزه احساس است. منطق احساس انسان را تنها به منافع دنیوی دعوت و وادار می کند. در نتیجه هر زمان که پای نفعی مادی در کار بود و انسان مادی آن را احساس هم کرد، آتش شوق در دلش شعله ور گشته و به سوی انجام آن عمل تحریک و وادار می شود. و اما اگر نفعی در عمل نبیند، خمود و سرد است. ولی در منطق تعقل، انسان به سوی عملی تحریک می شود که حق را در آن ببیند و تشخیص دهد. چنین کسی پیروی حق را سودمندترین عمل می داند. حال چه اینکه سود مادی هم در انجام آن احساس بکند و یا نکند، چون معتقد است آنچه که نزد خداست بهتر و باقی تر است. و تو خواننده عزیز می توانی در این باره بین دو نمونه زیر از این دو منطق، یعنی منطق تعقل و منطق احساس، مقایسه کنی. از منطق احساس شعر انتره شاعر را به یادت می آوریم که می گوید و قولی کلما جشعت و جاشت مکانک تحمدی او تستریحی. می خواهد بگوید من در جنگ ها هر وقت آتش جنگ شعله ور و تنورش داغ می شود و احساس خطر متزلزلم می سازد، برای اینکه دلم را محکم کنم به دلم می گویم ثبات و استواری به خرج بده، برای اینکه اگر کشته شوی مردم تو را به ثبات قدم و فرار نکردنت می ستایند و اگر دشمن را بکشی راحت می شوی و به آرزویت می رسی، پس ثبات قدم در هر حال برای تو بهتر است. و از منطق تعقل کلام خدای تعالی را نمونه می آوریم که می فرماید قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بایدینا فتربصوا انا معكم متربصون. پاورقی یکم. که در این آیه مؤمنین میگویند ولایت بر ما و نصرت یافتن ما از آن خدا و به دست اوست، ما جز ثوابی را که خدا در برابر اسلام آوردن و التزام دینی به ما وعده داده چیزی نمیخواهیم، حال چه با کشته شدنمان و چه با پیروزیمان به دست آید. و نمونه دیگر آیه زیر است لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یتوعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. پاورقی دوم. پاورقی ها. یک. بگو به ما نمی رسد مگر آنچه که خدا برای ما مقدر کرده، سرپرست ما اوست و مؤمنین باید که بر خدا توکل کنند. بگو آیا جز رسیدن یکی از دو خیر را برای ما انتظار دارید؟ نه، شما هر چه برای ما آرزو کنید، هر چند کشته شدن ما باشد به نفع ماست، ولی ما انتظار داریم عذابی از ناحیه خدا و یا به دست خود ما بر سر شما آید. حال شما انتظار خود را بکشید، ما هم با شما در انتظار هستیم. سوره توبه آیه 52. 2. هیچ تشنگی و رنج و مخمصه‌ای در راه خدا نمی بینند و در هیچ صحنه‌ای که مایه خشم کفار است قدم نمی‌نهند و از دشمن هیچ صدمه‌ای نمی‌خورند مگر آنکه برایشان در برابر آن عملی صالح نوشته می‌شود، چون خدای تعالی اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند و هیچ خزینه‌ای اندک و یا بسیار انفاق نمی‌کند و هیچ بیابانی را طی نمی‌کنند مگر آنکه در حسابشان نوشته می‌شود تا خدای تعالی پاداشی به آنان دهد بهتر از آنچه می کردند. سوره توبه آیه 121. ادامه متن. می گویند حال که منطق ما این است، اگر ما را بکشید و یا خسارتی به ما برسد، پاداشی عظیم خواهیم داشت و عاقبت خیر نزد پروردگار ماست. و اگر ما شما را بکشیم و یا به نحوی بر شما دست یابیم، باز پاداشی عظیم و عاقبتی نیکو خواهیم داشت. علاوه بر این که در دنیا دشمنمان را نیز سرکوب کرده ایم. پس ما در هر حال پیروز و سعادتمندیم و وضع ما در هر حال مایه رشک و حسرت شماست و شما هیچ ضرری به ما نمی رسانید و در جنگیدنتان با ما هیچ آرزویی درباره ما نمی توانید داشته باشید مگر یکی از دو خیر را. پس ما در هر حال بر خیر و سعادتیم و شما در یک صورت پیروز و سعادتمند بقیده خودتان هستید و آن در صورتی است که ما را شکست دهید. حال که چنین است، ما در انتظار بدبختی شما هستیم، ولی شما نسبت به ما جز مایه مسرت و خوشبختی را نمی توانید انتظار داشته باشید. پس تفاوت این دو منطق این شد که یکی ثبات قدم و پایداری در جنگ را بر مبنای احساس پی نهاده و آن یکی از دو فایده محسوس برخوردار است که عبارت است از ستایش مردم و راحت شدن از شر دشمن. البته همین نفع محسوس هم در صورتی است که از مرحله آرزو تجاوز نموده و در خارج محقق شود، و اما اگر محقق نگردد، مثلا یک طرفش که ستایش مردم بود، مردم او را ستایش نکنند و قدر و قیمت جهاد را ندانند، مردمی باشند که خدمت و خیانت در نظرشان یکسان باشد و یا خدمتی که او به خاطر آن خود را به هلاکت انداخت خدمتی باشد که فهم مردم به هیچ وجه آن را درک نکند، و همچنین خیانت و خدمت طوری باشد که برای همیشه از نظر مردم پنهان بماند، و همچنین در طرف دیگر قضیه یعنی نابود کردن دشمن استراحتی از نابودی او احساس نکند، بلکه در این میان تنها حق باشد که از هلاکت دشمن بهره میبرد، در این صورت جز خستگی و ناتوانی برای او اثری نخواهد داشت. و همین مواردی که شمردیم خود اسبابی است که در تمامی موارد بغی و خیانت و جنایت دست در کارند. آن کسی که خیانت می کند و حرمتی برای قانون قائل نیست، منطقش این است که مردم قدر خدمت او را نمی دانند و با سپاسی معادل و برابر خدمتش را تلافی و جبران نمی کنند. در نظر مردم هیچ فرقی بین خادم و خائن نیست، بلکه افراد خائن وضع و حال بهتری دارند. آن کسی هم که به ظلم و جنایت دست می زند، منطقش این است که من این کار را می کنم و از کیفر قانون فرار می کنم، چون قوای پلیس که نگهبان قانونند نمی توانند از جنایت من خبردار شوند. مردم هم که شامه تشخیص جانی از غیر جانی را ندارند، در نتیجه هیچ بویی نمی برند که مرتکب فلان جنایت وحشتناک منم. آن کسی هم که در اقامه حق و قیام علیه دشمنان حق کوتاهی نموده و با آن دشمنان مداهنه و سازش می کند، برای این شانه خالی کردنش عذر می آورد که قیام برحق آدمی را در نظر مردم خار می کند و در دنیای امروز به ریش آدم می خندند و می گویند این آقا را ببین، مثل اینکه از دورانهای قرون وسطایی و از عهد اساطیر به یادگار مانده، و اگر در پاسخشان سخن از شرافت نفس و طهارت باطن به میان آوری می گویند برو بابا شرافت نفس به چه کار می آید وقتی شرافت و طهارت باطن به جز گرسنگی و ذلت در زندگی ثمره‌ای نداشته باشد، 70 سال بعد از این هم نباشد. این منطق پیروان حس است. و اما منطق آن طرف دیگر، یعنی منطق دین مبین اسلام، غیر این است، چون دین اسلام اساس خود را بر پیروی حق و تحصیل اجر و پاداش خدای سبحان قرار داده. و اما اینکه اگر منافع دنیوی را هم هدف دانسته، در مرتبه‌ای بعد از پیروی حق و تحصیل پاداش اخروی است. این غرض ثانوی و آن غرض اولی است و معلوم است که چنین غرضی در تمامی موارد وجود دارد و ممکن نیست که موردی از موارد از شمول آن خارج باشد و کلیت و عموم آن را نقض کند. پس عمل چه فعل باشد و چه ترک، تنها برای خاطر خدا انجام می شود. یک مسلمان اگر فعلی را انجام می دهد، برای این انجام می دهد که خدا خواسته است و او تسلیم امر خداست، و یک فعل دیگر را اگر انجام نمی دهد، باز به خاطر خداست، چون خدایش انجام آن را باطل دانسته و او پیرو حق است و گرد باطل نمی گردد، چون معتقد است که خدای تعالی اعمالش را می نویسد و به آن علیم و داناست. خواب و چرت هم ندارد که هنگام خوابش عمل باطل را انجام دهیم، و کسی غیر از او هم نیست که از عذاب به او پناه ببریم و خدا نه تنها به اعمال ما آگاه است بلکه در همه آسمان و زمین چیزی بر او پوشیده نیست و او بدان چه ما می‌کنیم با خبر است. پس در بینش یک مسلمان بر بالای سر هر انسانی در آن چه می‌کند و آن چه به او می‌کنند رقیبی است گواه که برای شهادت دادن در قیامت ایستاده و تماشا می‌کند، حال چه اینکه مردم هم آن عمل را ببینند یا نبینند و چه زیاد او را بستایند و یا نکوهش کنند و چه بتوانند جلوی آدمی را از آن عمل بگیرند و یا نتوانند. و حسن تأثیر این تربیت به جایی رسید که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله کسانی که مرتکب گناهی شده بودند با پای خود نزد آن جناب آمده و با زبان خود اعتراف می‌کردند به اینکه فلان گناه را مرتکب شده ایم و فعلا توبه کرده ایم و یا اگر گناهی که مرتکب شده بودند حدی داشته، تلخی آن حد را که یا اعدام بوده و تازیانه و یا کیفری دیگر می چشیدند تا هم خدا از ایشان راضی شود و هم خود را از آلودگی و قذارت گناه پاک کرده باشند. با مقداری دقت در این حوادث به خوبی می فهمیم که به ندرت اتفاق می افتد که یک دانشمند خوب بتواند به آثار عجیب و غریبی که بیانات دینی در نفوس بشر دارد پی ببرد و بفهمد که چگونه این مکتب قادر است انسانها را عادت دهد به ترک لذیذترین لذائذ یعنی جان شیرین و زندگی دنیا و یا تحمل مشقات کیفرهای پایین تر از اعدام. و اگر سخن ما پیرامون تفسیر نبود، پاره ای از نمونه های تاریخی را در اینجا نقل می کردیم.